بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 60، سطر 15. قوله الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضع محصله ان الالغة الوضعیه فی کل منهما على نهج خاص لتغییدها فی احدهما به مازا ارید من به مازا ارید من هل معنی استقلالی هست. مرحوم آخون معتقدند که اسم با هر یک معنا دارد و فرقشون به خود این معنا نیست، یعنی ذات معنا در حرف با ذات معنا در اسم یکیست، فرقی بین هما از جهت ذات نیست، معناها هر دو ذاتشون یکیست. فرق با لحاظ با اراده است، یعنی واضح لحاظ کرده که این معنای واحد گاهی فی نفسه و به ما هوه اراده شود و استعمال شود، گاهی هم حالتاً لغیره اراده شود و استعمال شود. آنگاه که فی نفسه لحاظ می شود معنای اسمی، آنگاه که حالتاً لغیره ملاحظه می شود معنای حرفی. پس معنا به لحاظ ذات در اسم حرف واحد است، اینطور نیست که در اسم ذاتی و در حرف ذاتی دیگر باشد، بلکه ذات واحده. ولی این ذات واحد رو واضح دو جور لحاظ میکنه، یکی لحاظ میکند تا در وقت استعمال فی نفسه استعمال شود، یک بار دیگه لحاظ میکند تا در وقت استعمال حالتا لغیره ملاحظه شود. اولی میشود معنای اسمی، دومی میشود معنای حرفی. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعد اینه که واژه لفظ رو اختصاص میده به معنایی از این دو معنا. مثلا لفظ من رو اختصاص میده به یکی از این دو معنایی که گفتیم، لفظ ابتدا رو اختصاص میده به یکی دیگر از این دو معنا. معنا در هر دو ابتداییته، ذات یکیه، منطقه به توسط لحاظ تکثیرش کردیم شده دوتا. لفظ اختصاص داده می شود به این معنا که به لحاظ فی نفسه لحاظ شده و گفته شده که باید فی نفسه استعمال شود، یا لفظ دیگری اختصاص داده می شود به اون معنای دیگر که حالتا لغیره لحاظ شده و گفته شده باید حالتا لغیره استعمال شود. پس معنا داریم و اختصاص و لفظ به معنا داریم، دو تا مطلب این دو تا. وقتی واضح وضع می کند هم معنایی رو لحاظ می کند هم اسمی رو برای این معنا وضع می کند، لفظی رو برای این معنا وضع می کند. پس در هر وضعی معنا داریم اختصاص داریم، این دقت داشته باشید، در هر وضعی هم معنا داریم هم اختصاص داریم. واضح چی رو لحاظ میکند؟ معنا رو لحاظ میکند یا اختصاص رو؟ واضح معنا رو لحاظ میکند. اختصاص نتیجه این لحاظ و جعل. وقتی لحاظ میکنه و جعل میکنه، اختصاص لفظ و معنا درست میشه. پس اختصاص حاصل جعل لفظ للمعناست، نه خود معنا. و معنا چیزی دیگری است غیر از اختصاص. این مطلب رو روشن. ما ابتدا مطلب اولمون این بود که معنا در اسم حق واحد است، به امتیاز به نحوه لحاظ، به نحوه اراده است. این مطلب اول بود. مطلب دوم بود که وضع با معنا فرق، اختصاص با معنا فرق بود. خب حالا مطلب سوم میخوام بگم. لحاظ که در اسم و حرف فرق میکنه، از خصوصیات معناست یا از خصوصیات اختصاص؟ روشن شد که معنا و اختصاص دوتا یکی نیستن. حالا سوال اینه که این لحاظ و اراده از خصوصیات اختصاص هست یا از خصوصیات معنا؟ اگر از خصوصیات معنا باشند و وصف برای معنا باشند و ما وصف برای اختصاص قرارشون بدهیم، این وصف وصف به حال متعلق موصوف می شود، نه وصف به حال خود موصوف. خود موصوف معناست، وضع معنا نیست، متعلق معناست، وابسته به معناست. اگر ما لحاظ و اراده رو که وصف معناست وصف اختصاص قرار بدیم، وصف به حال متعلق موصوف شده، نه وصف به خاطر خودمون به حال موصوف. اگر این دوتا رو، یعنی لحاظ و اراده رو وصف معنا قرار بدیم، وصف به حال موصوف، وصف وضع قرار بدیم یا وصف اختصاص قرار بدیم، وصف به حال متعلق موصوف نه به حال خودمون. مرحوم آخوند هم این کار کرده، یعنی لحاظ رو وصف اختصاص قرار داده، نه وصف معنا. پس وصفی که آورده وصف به حال متعلق موصوفه، نه وصف به حال موصوف. اشکال نمی کنیم، ما داریم توضیح می دیم. شخص حق داره وصف به حال متعلق موصوف بیاره و اختیار داره وصف به حال موصوف بیاره. مرحوم آخون خواسته اونطوری عمل کن، هیچ اشکالی ما بش نداریم، داریم توضیح میدیم که این کار کرده. تا اینجا مطلب معلومه. از چند تا مطلب تا اینجا گفته شد. یکی این که معنای اسمی و معنی حرفی یکیه، اختلاف فقط به لحاظ و اراده است. دوم این که وضع با معنا فرق داره، بلکه وضع از متعلقات معناست نه خود معنا. مطلب بعدی این بود که اگر لحاظ رو یا اراده رو که وصف معناست وصف اختصاص و وضع قرار بدیم، وصف حال متعلق موصوف شده. اینا توضیحاتی بود که مرحوم اصفهانی برای کلام آخوند آورده. من این از روی مقدار رو میخونم، بعد به بقیهش بپردازم. صفحه 60 سطر 15 قوله و قدس سر رو الفرق بین هما این نما هما به اختصاص کل من هما به وضع این فرق بینه هما، یعنی بین معنای اسمی و معنای حرفی. این قلت میگه فرقی بین معنای اسمی حرفی نذاشتید. مرحوم آخون در قلت رو جواب میده که ما فرق گذاشتیم. فرق هم همین چیز الان داره میگه. فرق بین معنای اسمی حرفی اینما هما فی اختصاص کل من هما به وضع، در اینه که هر یک از اینها مختص به وضعی هست. یعنی این معنا رو یک بار این چنین وضع کردیم شد اسمی، یک بار آنچنان وضع کردیم که اسم. معنا رو وضع میکنیم یا اسم، اسم و لفظ، اسم و یا لفظ رو وضع میکنیم. لفظ که معنای اسمی داره وضع میکنیم برای اینکه اراده شود با این لفظ یا با این معنا، اراده شود با این لفظ معنای فی نفسه به حرف هم وضع میکنیم تا از این حرف، از این لفظ حرف اراده شود معنای لغیره که حالت هست لغیره. محصله ان الالغة الوضعیه فی کل من هما، یعنی در هر یک از این دو معنای اسم و معرفی الان نهج خاص، معنا فرق نمی کنه، معنا در هر دو یکسانه، معنا خاص نیست، معنا مشترکه هم بین اسمی هم بین حرفی. اما الغه وضعیه مختلفه، یعنی این معنا رو یه دفعه بحث کرده به این لحاظ، یه دفعه بحث کرده به اون لحاظ، یه دفعه بحث کرده که این چنین اراده شود، یه دفعه بحث کرده که اون چنان اراده شود. بین اسم و معنا الغه‌ای قرار داده، بین لفظ و معنا. من کلمه اسم میگم منظورم لفظه، منتها چون در اینجا اشتباه میشه بحث ما در اسم حرفه، خوبی که من اسم به کار نبرم، لفظ به کار برم. بین لفظ و معنا واضح الغه وضعیه ایجاد میکند، اما این لفظ حرف رو با این معنا بینشون الغه ایجاد میکند، یه ای الغه خاصی. لفظ حرف است، لفظ حرفی است، معنا معنای همینه، الغه بین دو تا میشه. بعد میاد سراغ اسم، لفظی رو که مال اسمه وضع میکنه برای همون معنا، لفظ هم برای همون معنا وضع میکنه، منتها الغه وضعی دیگری رو بین اون لفظ حرفی و معنا قرار میده. لفظ یک دفعه اسم، یک دفعه حرفه، معنا در هر دو یکسانه. الغه‌ای که بین اون لفظ اسمی و معنا برقرار می‌کند غیر از الغه‌ای است که بین لفظ حرفی و معنا برقرار می‌کند. با اینکه معنا یکی است ولی لفظ دو تاست، الغه وضعی میشه دو تا. الغه وضعی بین این لفظ و که اسم است با این معنا فرق می‌کند با الغه وضعی بین لفظ دیگر که حرف است و همون معنا. الغه وضعی رو دوتا میکنه، الغه وضعی رو از کجا دوتا میکنه؟ از طریق لحاظ. یک دفعه میگه من این معنا رو اجازه میدم که در، یا این لفظ رو اشتباه گفتم، معنا رو، این لفظ رو اجازه میدم که در این معنایی که فی نفس، در این معنا استعمال کنی فی نفسه. یک بار میگه این لفظ رو اجازه میدم که در این معنا، در همون معنا استعمال کنید منطلقه اینه. پس الغه های وضعی دوتا میشه. وقتی الغه وضعی دوتا شد، ما خواستیم اسم، لفظی رو که اسم است در معنایی که برای حرف تعیین شده استعمال کنیم، نمیتونیم چون الغه وضعیه نیست. الغه وضعیه رو واضح بین لفظ اسمی و معنا قرار داده، ما میخوایم بین لفظ اسمی و معنا و معنای که حرفیه الغه رو درست کنیم. الغه وجود نداره، میخوایم استعمال کنیم لفظ اسمی رو برای معنای حرفی. الغه وجود نداره. چرا؟ چون واضح بین لفظ اسمی و معنای اسمی الغه درست کرده، و بین معنای، بین لفظ حرفی و معنای حرفی الغه درست کرده. من میخوام معنای اسمی رو در معنای حرفی به کار ببرم، الغه نیست. دو تا الغه بیشتر نبوده، یکی بین لفظ و معنای اسمی، یکی بین لفظ و معنای، بین لفظ حرفی و معنای حرفی. این دو تا الغه بوده. حالا بین لفظ اسمی با معنی حرفی الغه نبوده، استعمال نمیشه، استعمال بدون الغه و باطل. از هر یک از اسم و لب معنا رو اسم و لب رو در جای یک دیگر نمیشه به کار برد، چون ارگه دیگه نیست. اسم و بعد همون جایی که این واژه اجازه داده به کار ببریم، معنا رو همینطور، و الا استعمال مو بدون ارگه وضعی است که باطل است. روشن نکرد. محصلش این است که ارگه وضعی فی کل منهما در هر یک از این اسم و حد الان نهجن خاص است. پس معنا فرق نکرد، ارگه وضعی فرق کرد. لتقیدها فی احد اما به مازا، من فکر میکنم به مازا باشه، هیچ کتابی به مازا نداره، به مازا هست کتاب. حالا هم معنای به مازا رو معنا میکنم، چون مقید از این ارگه وضعیه در احد اما، یعنی در اسم، به معنایی که به جایی که اذا اريد منه المعنى استقلاليا، به آنجا که از لفظ معنای استقلالی اراده می شود. مقید از لفظ اسمی به اونجایی که به این که استعمال شود، در جایی که از اون معنای استقلالی اراده می شود. و در آخر، یعنی در هر، مقید از این ارغه وضعیه به این که لفظ به این که لفظ استعمال شود در جایی که اریدن منه المعنى عالیه، اریده عالیه یعنی ارید و منه المعنى عالیه. پس یه دفعه ارغه وضعیه رو بین لفظ اسمی وضع میکنه با معنا، یه دفعه بین لفظ حرفی با معنا، اون وقت لفظ اسمی با معنای حرفی ارغه نداره و لفظ حرفی هم با معنی اسمی ارغه نداره. پس اگر یکی از این دو رو به جای دیگری به کار ببریم، بدون ارغه وضعی به کار بردیم که جایز نیست. فاستعمال الاول فی مورد ثانی، همچنین استعمال ثانی در مورد اول، استعمال در مال ارغه وضعیت الله هست. خب توجه کردید که استعمال اول در مورد ثانی و استعمال ثانی در مورد اول، هر دو استعمال در مال علقه وضعیت الله هست. چرا مرحوم اسمانی فقط اولی رو میگه، میفرماد استعمال اول فی مورد ثانی، عکسش رو نمیگه چون عکسش رایج نیست. کسی معنای، کسی لفظ مربوط به حرف رو در معنی اسمی بکار نمیگه. عکسش رایج نیست، عکسش توهم میشه. البته این توضیحی من عرض کردم، حالا شاید هم جدیه داشته ذکر نکرده. لاکن نبو لا یذهب علیک، یعنی مخفی نباشد، میخواد بیان کند که وصفی که در اینجا به کار رفته وصف به حال مطلق موصوفه، نه وصف به حال موصوف. لکن نهو لای از برای کن لحاظ المعنا و ارادتهی، لحاظ کی؟ لحاظ مستعمل یا لحاظ واضح؟ اراده کی؟ اراده مستعمل یا اراده واضح؟ دو چیز داره در اینجا میگه، یکی لحاظ، یکی اراده. بعدم ضمیر تثنیه برمیگردونه، معلوم میشه که لحاظ و اراده رو دوتا میگه. حالا مال کی؟ مال واضح یا مال مستعمل؟ بحث در وضع پس لحاظ واضح. بعد واضح چطوری لحاظ میکنه؟ لحاظ میکند لیراد منه معناه به ما هو به هو فی نفسه، یا وضع میکند حرف را لیراد منه معناه لا کذالک بل به ما هو به حالتون غیره. عبارت آخون بود کنده واضح وضع میکند لیراد و لیراد کی اراده کند؟ مستمل. غیر رد مستقیم واضح داره لحاظ میکنه معنا رو، بعد وضع میکند لفظ رو برای همین معنا، لیراد من حال معنی استقلالی یا لیراد من حال معنی عالی، یعنی مستمل اراده کنه. پس لحاظ مال واضحه، اراده مال مستمله، روشن نتونه. میتونیم بگیم اراده مال خود واضحه، چون هنوز اراده که انجام نشده، واضح داره الان وضع میکنه. لیوراد واضح داره وضع میکنه تا اراده شود، بعدن اراده شود. اراده رو داره الان عکس میکنه، ولی نه یه اراده ای که بعدن مستعمل ایجاد میکنه. اون اراده رو که واضح نمیتونه الان وضع کنه، اون اراده بعدن میاد. واضح که نمیتونه الان تو وضعش وضع کنه، بلکه اراده که خودش اراده میکنه، اراده که خودش تصور میکنه، اون رو داره عکس میکنه به طور کلی. خب در این صورت پس اراده میشه اراده واضح، منتها اراده ای که مشیر به اراده مستعمل. یعنی واضح داره میگه اونی که من دارم تصور میکنم اراده مستعمله، من میگم این لفظ رو استعمال کن در این معنا، به شرطی که اراده کرده باشی استقلال رو، یا به شرطی که اراده کرده باشی حالت لغیره بودن و عالیت رو. پس داره با همین اراده‌ای که تصور میکند اشاره میکند به اراده هایی که مستعمل میکنن، مستعملین میکنن. اون اراده هایی که مستعملین میکنن اراده های خاصه، ولی اینی که الان داری این واضح مرآت قرار میده اراده عامه. علاوه با این توضیحاتی که من گفته شد، معلوم شد که لحاظ مال مال واضحه، اراده بالمعال مال مستعمله، ولو اراده‌ای که هنوز نیامده، اراده‌ای که بعداً میاد. واضح لحاظ میکند معنا رو، کذا این چنین، مستعمل هم وقتی میخواد اراده کند اراده میکنه این چنین. پس لحاظ با اراده دو چیز شد. ایشون میفهمد این دوتا شأن معنا هست، شأن اختصاص نیستن، یعنی وصف معنا نه وصف اختصاص. و چیزی که وصف معناست اگر برای وصف اختصاص قرارش دهیم، چیزی که وصف معناست اگر وصف اختصاص قرارش دهیم، چون اختصاص از متعلقات معناست، این وصفی که قرار دادیم وصف به حال متعلق موصوف میشه، نه وصف به حال موصوف که توضیح دادن از خارج. لیکن نهو لای از حبرک لای اخبرک، که لحاظ معنا یک و اراده معنا دو، معلوم شد این دوتا به هم فرق میکنه. این از شؤون معنا و احوال معناست، لحاظ معنا و اراده معنا از شؤون معنا و احوال معناست، یعنی اوصاف وصف معناست. بنابراین مرحوم آخون که وصف کرده اختصاص وضعی رو به هما، به هما یعنی به لحاظ و اراده، از ما به وصف به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. روشن این مطلب دیگه توضیح اصلاح میکنه. و قیدیت شیئن لشیئن و سیرورتهی و سیرورتهو مکسرن له لا تکون جزافن. من جمان میکنم که این جمله‌ای که خوندم با سرخط نوشته میشه، این وابسته به بعد، وابسته به قبل نیست. اگرچه وابسته به اول بحث ما هست، گفتیم اونقه وضعیه فی کل من هم الان نهجن خاص، ولی بهتر اینی که وابسته به بعد بگیم. ذات معنای اسمی با ذات معنای حرفی هر دوش یکی، با قید لحاظ عوضشون کردیم، با قید لحاظ متعددشون کردیم. می فهمد که این قید مکسر اون ذات، چون ذات وقتی مقید میشه میشه ذاتی، وقتی مقید میشه به قید دیگر میشه و ذاتی دیگر. بنابراین قید جزافی نیمده، حتما یه کاری داره میکنه. شما معتقدید که معنی اسم و معنی حرفی یکیه، بعد قید میارید در اون یکی، میگید لیراد من ها معنای فی نفسه، در یکی دیگه میگید لیراد من ها معنایی که حالت هست و غیره. از طریق قید میارید، قید مکسره، یعنی این ذات معنای اسمی با ذات معنای حرفی که یکیه دوتا نیست، الان با قید داره دوتا میشه، با همین قید داره دوتا میشه. پس قیدیت شیء نشیء مکسر اون شیء. اگر شیء رو قید قرار بدید برای شیء، اون شیء دوم داره تکثیر میشه به توسط قید، پس قید مکسره و نباید ندیده گرفته. این مرحوم است.
مستشکل نمیخواد
بگیم که
این بعض ذاتن یکی میشه،
اسم
و
حرف
میشه
که با استعمال. استعمال نه، اون لحاظه.
خب اصلا لحاظ و دارادن بگیم یه من لحاظ برای واضح اون البسته اون استعماله
نمیشه.
لحاظ و دارادن فرقم چه باشی
دارم؟ بله مسلم همینیشی میفهمید که لحاظ مال واضحه که این الوضع انجام میشه، اراده مشیر به اراده مستعمله، ولی اراده که این الوضع اخذ میشه همین مشیر هست، نه اون اراده که در خارج واقع میشه. اون اراده که در خارج واقع میشه که اصلا زمان واضح نیست و نمیتونه واضح توی لحاظ خودش اخذش کنه، یه اراده مشیر به اراده مستعمل این رو اخذ میکنه در لحاظ خودش. پس اراده مربوط میشه مستعمل، منتها نه ارادهی که بعدن در خارج موجود میشه، بلکه ارادهی که الان داره تصویر میشه. اون قیدی که میاد با ارادهی میاد که این اراده خاص نیست، اراده خاصی نیست. اراده خاص اون وقتیست که این مستعمل شروع کنه به اراده کردن و استعمال کردن، اون اراده خاص میشه. اما منی که دارم عنوان مشیر میارم، این عنوان مشیر من خاص نیست، عامه. روشن مطلب؟ پس اینی که اراده‌ای که واضح در لحاظش آورده مسلم اشاره داره به اراده مستعمل. میتونم میخوام بگم خود اون وجود خارجی اراده مستعمل نیست، بلکه اون وجود ذهنی اراده مستعمله که واضح الان وجود ذهنی رو داره و اشاره میکنه به اون ارادات خارجی که مستعملین خارجی در استعمالاتشون داره. خب توجه کن اینو برای چی گفت مرحوم اصفهانی؟ برای این گفت که بفهماند معنای اسمی با معنی حرفی فهم، حتی بر مبنای آخوند که این دو معنا رو به لحاظ ذات یکی میگیره. با این که این دو معنا به لحاظ ذات یکی هست، ولی چون مکسر دارن، قید مکسر دارن، میشن دوتا. درسته تنیجا شد دوتا. پس وقتی معنا رو داره لحاظ میکنه، هیچ کنم از این دو قیده نمیخواد. بعد وقتی میخواد اسم، میخواد لفظ رو وضع کنه، به مستعمل میگه که این لفظ رو در این معنا با این قید به کار میبری، این لفظ دیگر رو در این معنا با اون قید دیگه به کار میبری، دوتا معنا درست میکنی، یک معناست، منطور چون قید مکسر رو بده میشه دو معنا. در وقت وضع اراده کرده معنا، هیچ قیدی نیمده. در وقت لحاظ، اون وقتی که لحاظ شده، پس وضع شده آن. وقتی داره لفظ رو برای همین معنا که لحاظ کرده وضع میکنه، قید میاره، میگه همین معنی که من لحاظ کردم، این لفظ اسمو برای همین معنا بیار، منطور با این قید. اون لفظ حرف رو برای همین معنا بیار با قید دیگر. مثل این که میگه این لفظ رو برای این معنا بیار در اسم، این لفظ رو برای اون معنای دیگر بیار در حرف. مثل این که دوتا معنا درست کردیم. خب این دوتا معنا دو تا شعبه هستن برای اون معنی اولی که تصور کرده بود، یعنی معنی اولی که تصور کرد قید عالی و قید استقلالی نداشت. الان که داره اسم داره لفظ رو وضع میکنه معنای عالی و استقلالی نمیاره. پس در هنگام لحاظ اون امر رو اراده کرد قیدی نیورد، در وقتی خواست لفظ رو وضع کنه قید آورد تکثیر کرد. خب پس موضوع له نسبت به ملحوظ حال الوضع شد خاص. ملحوظ حال الوضع معنا رو شامل شد بدون قید عالی و استقلالی، ولی وقتی خاص وضع کنه موضوع له رو همین معنا قرار داد با قید عالی و بار دیگر معنا قرار داد با قید استقلالی. موضوع له شد خاص، مزوله شد اخص از ملحوظ حال الوضع، در حالی که شما میخواستید مزوله رو آن کنید مثل وضع. داره اشکال میکنه برای خود. تا حالا توضیح داد از وقیدیت و شیعن لشیعن داره زمین چینی میکنه برای اشکال. میگه چه؟ شما با این قید دارید معنا رو تکثیر میکنید، دوتش میکنید. معنای ملحوظ قید نداشت، آن بود. بعد شما قید میزنید دو تا معنا درست میکنید که این دو تا معنا هر دو مندرجه تحت اون ملحوظ حال الوضع، هر دو مندرجه تحت اصل المعنا هستند. اصل المعنا که لحاظ شده عام لحاظ شده، وقتی آمدید وضع کنید برای معنای مقید این یکی رو وضع کردید، برای معنای مقید به قید دیگر معنای دیگر رو وضع کردید، لفظ دیگر رو وضع کردید. این دو تا اونجا که موضوع له پیدا شد معنای خاص مطرح شد. این موضوع له خاص است از اون ملحوظ حال الوضع، پس شد بعد آن موضوع له خاص. این زحمتی که شما کشیدید که نتیجه نداد براتون. شما خواستید وضع آن کنید موضوع له هم آن، در حالی که وضع آن شد موضوع له خاص. این همون مبنی ما رو درست کردن هم نشون. البته ایشون در وقتی توضیح دادن میشه از این چه که من گفتم توضیح میده، ولی اساس توضیح شما از کردن اساسش همین بود که گفتم. حالا من عبارت رو بخونم. و قیدیت شیئن لشیئن و سیرورت و مکسر الله نا تکون اجازاپن. این که شیئی قید می شود برای شیئ دیگر، شیئ اول قید می شود برای شیئ دوم. من عمدن اول و دوم میگم تا زمیره رو بعدم میتونم برگردونم. و سیرورت او یعنی سیرورت اون شیئ اول، مکسر الله یعنی برای شیئ دوم. این که اون شیء اول که قید است مکسر می شود اون شیء دوم رو که ذات است، این قیدیت و شیء لشیئن لا تکون جزافن، جزاف نیست، اثر داره. یعنی در واقع این قید مکسر اون معنا میشه. مکسر که شد معنا رو خاص میکنه، معنا که در اصل آن بود به توسط این قید تکثیر میشه، خاص میشه. معنا که واحد بود متعدد میشه، معنا که آن بود خاص میشه. پس معنای مقید به این قید و معنای مقید به اون قید، این دوتا معنا نسبت به اصل معنا که لحاظ شده بود میشه خاص. به همینا موضوع له هست، پس موضوع له میشه خاص. اینو میخواد بگیشون، یعنی قید شما نمیتونید ندیده بگیرید، جزاف قرارش بدید و بگید همونطور که ملحوظ عام بوده موضوع له هم عامه، چون موضوع له همراه قید آمده، لفظ رو داره وضع میکنه برای ذات مقید، اون لفظ دیگر هم داره وضع میکنه برای ذات مقید و قید دیگر. در وقتی که موضوع له داره پیداش میشه با قید همراه میشه، قید هم که نمیتونید ندیده بگیرید، قیدو باید بیارید. پس ملحوظ بی قید بود، موضوع له با قید شد، این با قید اخص است از اون ملحوظ، پس موضوع له اخص است از ملحوظ حال الوضع. اگر موضوع له اخص شد وضع میشه آم، موضوع له میشه خاص، برخلاف آنچه که مرحوم آخر کن. یعنی ایشون، یعنی مرحوم اصفهانی، حتی بر مبنای مرحوم آخوند وضع برگردون به وضع حروف رو برگردون به وضع عام و مزوله خواست. بنابراین نظر خودش که مسلم بود که وضع عام است و مزوله خواست، در نظر خودش اصلا دو تا ذات درست کرد، نه یک ذات درست کنه باقی دو تاش کنه، بلکه اصلا دو تا ذات درست کرد، یکی ذات معنی اسم، یکی ذات معنی عدی، و اینا رو خواست کرد و گفت موضوع الله خواست. بنابرای نظر آخوند یه معنی درست میکنه، معنی واحد که باقی این دوتا رو دوتا میکنه، این معنی واحد رو دوتا میکنه و هر کدوم از این دوتا با اون معنی واحد که مطلق بود رابطه اخستن، هر یک از این دو معنی با اون معنی اصلی رابطه اخستن، وقت موضوع الله میشه خواست. و من یلتزم اتحاد المعنا ذاتن، کسی که مثل مرحوم آخون ملتزم میشود که معنای حرف و اسم ذاتن متحدن، اتحاد المعنا ذاتن فی الاسم والحرف، ما ذاتن متعدد دیدیمشون، آخون لحاظن متعدد میبینه، ذاتن واحد میبینه. کسی که ملتزم میشود به اینکه معنا در اسم و حرف اتحاد به ذات دارن و اختلافی به قید دارن، لا مناس له، از این که ملتزم شود به این که ممتاز می شوند هر یک از اسم و حرف، ممتاز می شوند به سبب اون خاصیتی که از شعونشونه، خاصیتی که از شعون اسم است استقلالی بودنه، خاصیتی که از شعون حرف است طبعی و عالی بودنه، اون وقت این ذات واحد، این معنایی که ذاتن واحدند در معنای حرفی شعنشین می شود که عالی باشد، در معنای اسمی شعنشین می شود که استقلالی باشد، و وقت این معنا می شود دوتا، معنا باقید می شود دوتا، نه به لحاظ ذاتش. هر کس مثل مرحوم آخو منتظم شود به این که معنا ذاتن در اسم و حرف یکیست، لا مناس الله، چاره ندارد جز این که منتظم شود که هر یک از این دو معنا به این که هر یک از اسم و حرف ممتاز می شود به وسیله قیدی که اون غیر از شعون اسم و حرف، یعنی امتیاز باید قبول کنید، وقتی امتیاز قبول کرد خاص بوده نمیزد. و انیقال این الحرفه مثلا، حالا شما میتونید مثال به اسم بزنید، ما مثال به حرف زدیم، این الحرفه مثلا موضوع للمعنى الذي يتعلق به اللحاظ العالی و الاراده الطبعیه، حرف وضع شده برای معنایی که همراه با این قیده که یتعلق به اللحاظ العالی و الاراده الطبعیه، اسم وضع میشه برای همون معنا اما همراه این قید نیست، اون همراه غیلی دیگر روشن مطلب دیگر. فهوه اشارتون الى ذات المعنى خاص، فهوه یعنی حرف یا موضوع حرف، اشاره است به معنای خاص، ملحوظ حال الوضع عام شد، موضوع الله الان معلوم شد خاص. و این کنه تو خصوصیت غیر مقومه، ولی خصوصیت غیره مقوم نیست، ولی بالاخره خصوصیته، بالاخره شیء رو خاص کرده، از اون عام بودن در بوده. الا ان المعنا فی غیر حاضر الا لا اختصاص وضعی در، معنا یعنی معنای اسمی در غیر این حال، یعنی در حالتی که استقلالی ملاحظه نشود بلکه طبعی ملاحظه شود که این شأن حرفه، معنی اسمی رو بیارید ولی شأن حرف رو اراده کنید. اگر معنا رو در غیر این حال بخواد به کار ببرید، یعنی مثلا معنایی که مال لفظ اسم است، اگه بخواید در غیر حاضر حال، یعنی در غیر استقلال به کار ببرید، لا اختصاص وضعی نه، اختصاص وضعی نداره. و صفحه قبلم گفتیم استعمال اول در مورد ثانی گفتیم، استعمال اون فیما حالا غلقت وزیاده اونجا هم یه گفتیم، اینجا میگیم معنایی رو که مقید به این حالت شده، مقید به استقلال شده. اگه شما بخواید در غیر این حالت به کار ببرید، نه در حالت غیر استقلال به کار ببرید، لازم میاد که اختصاص وضعی برای این معنی که شما دارید لفظ به کار ببرید نداشته باشه. و هذا المقدار کافی فی الامتیاز، همین مقدار کافی سر امتیاز اسم حرف و در این که صحیح نباشد استعمال هر یک در جای دیگری، این کافیست. اما آیا با همین کاری که شما کردید تونستید موضوع علتون عام قرار بدید یا خاصش کردید؟ از الا ان المناهی نیزه به اضافه المحروز حالا بعد کلیسه به نسبت الا کلی، میخواد همون مطلب رو بگید که من که نتیجه یه بحثی که منم اشاره کردم میفهمد، ولی در این حالی که شما این کاری کردید موضوع علتون خاص کردید، شما میخواستید و از عام باشه موضوع علت هم عام باشه، اما بعض عام شد موضوع خاص شد، یعنی مبنای ما در آمد بجن که آمده شد. این تیکه رو باید این چلو بزنیم جلسه رو میخواستیم از الا اندل معنا، چون ادامه داره بحثش، باید بزنیم بعدن توضیح بدیم. من اصل بحث گفتم این خط، یه خط نسبی رو هم توضیح دادم، میخواد حالا بخونم یه تیکه رو. الا اندل معنا هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که قید خورده بل اضافه به ملحوظ حال الوضع که معنای قید نخورده بود، این معنای قید خورده با اون معنای قید نخورده نسبتش کل حسته بل اضافه الال کلی است. معنای قید خورده حسته است، اون معنای ملحوظ حال الوضع کلی. فیکون الوضع آمن بر موضوع خاص، وضع میشه آم موضوع نمیشه خاص، و این چیزیست که شما قبولش نداشتید، حالا باید بهش ملتزم بشید. از فین نتبیله و اعتباران، همین مطلبی که الان از یادیم اینو میخواد تثبیت کنه، منطقه چون من خارج نگفتم دیگه حیف هم نمید که عبارت نخونه، قبلی خارج گفته بودم حیف بود که عبارت نخونه خونه نیست.